بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل مليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، مليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام ابراهیم و شهدای بلا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. و ان ملنا فیه فعدلنا و ان زغنا فیه فقومنا و این اشتمل علینا عدو که شیطان فستنقذنا منه. ترجمه تحت لفظی این جملات تقریبا این است که خدایا اگر ما در ماه رمضان از جاده مستقیم میل کردیم، ما را به راه راست برگردان. اگر انحرافی مبتلا شدیم، رفع انحراف از ما بکن. اگر شیطان به سراغ ما آمد و ما را احاطه کرد، دور ما پیچید، ان اشتمل علینا عدوک شیطان فاستنقذنا منه، ما را از دست او رها کن، نجات بده. برای اینکه جایگاه این دعاها بعد از دعاهای قبلی روشن بشه، ما معمولا دعاهایی که میکنیم یا ناظر به گذشته است یا ناظر به آینده، یعنی یا کارهای بدی کردیم، گناهی مرتکب شدیم، از خدا میخواییم که گناهان گذشته ما را بیامرزیم، تبعاتش را از ما برطرف کنه، محو کنه. یا ناظر به آینده است، از خدا میخواییم که توفیق ما بده در آینده کارهای خیر انجام بدیم، حج بریم، زیارت بریم، وظایف شرعیمون رو عمل کنیم، کارهای خوب انجام بدیم و نهایتاً در آخرت به ثوابش نائل بشیم. اما کمتر توجه میکنیم به حال، وقتی که مشغول کار هستیم. آیا وقتی ما مشغول کاری هستیم احتیاج به دعا نداریم؟ احتیاج به کمک الهی نداریم؟ کمک الهی فقط برای کارهای گذشتمونه یا برای کارهای آیندهمون؟ کمتر توجه میکنیم به اینکه هر کاری رو داریم انجام میدیم، همون وقت ما احتیاج به کمک خدا داریم. همین قدمی که داریم برمیداریم ممکنه همینجا کج بشه. اینکه هر روز در نماز دست کم 10 مرتبه باید بگیم اهدنا الصراط المستقیم، ظاهرن یکی از اسرارش، از برکاتش، از فوایدش همینه که ما دائما توجه داشته باشیم که در هر آن ممکنه ما به ضلالت بیفتیم، از راه در بریم. خدا باید ما را هدایت کند، در راه راست پایدار بداریم، مانع بشه از اینکه منحرف بشیم، کج بریم. این است که در این چند جمله با تعبیر میل و زیغ که تقریبا قریب المعناست، حتی در کتاب های لغت به هم دیگه معنا میکنن، زاغه ای ماله. ذکر شده که اگر ما مبتلا به میل از راه راست شدیم، مایل شدیم، در هندسه میگیم خط عمود و خط مایل، مفروض این است که ما یک مسیر مستقیمی را باید پیش بریم. خب این مفهوم در از قرآن گرفته شده، صراط المستقیم خیلی زیاد در قرآن داریم، ان اعبدونی هذا صراط المستقیم، انک علی صراط مستقیم. مفروض این است که مسیر زندگی ما باید مستقیم باشه، انحراف نداشته باشیم، که انه ما جاده‌ای که داریم به ما وجود ما روی اونها عمود ریشه. اما اگه مایل شد، از این نظر مثل باری میمونه که کج بشه روی مرکب، بار وقتی سالم به منزل میرسه که مستقیم روی مرکوب قرار گرفته باشه. یک کج بشه، مسئله معروفیست، بار کج به منزل نمیرسه. یا از نظر دیگه وقتی ما راه مستقیمی داریم، جاده ایست باید این تا درا طی کنیم، اگر کنار بزنیم زاویه باز بشه، اندکی چند قدم دست راست یا دست چپ، وقتی زاویه باز شد اولش آدم نزدیک فکر میکنه زود میتونه برگرده تو جاده، ولی هرچی پیش میره اون وقت از اون مسیر منحرف میشه. اگر خطش ادامه پیدا کنه تا بی نهایت، از مسیرش هم بی نهایت منحرف میشه. این است که ما در هر قدمی که برمیداریم باید خدا حافظ ما باشه، راه را درست به ما نشون بده، ما را در راه توفیق بده که مستقیم پیش بریم، انحراف پیدا نکن. خب این ترجمه تحت لفظی آیات است و توضیح این که اصلا جایگاه این دعاها در میان خواصایر خواسته ها کجاست. اما اگر نظرتون باشه، همون مطلبی که در جلسات قبل اشاره کردیم، که معنی این دعاها این نیست که یه جمله که وقتی میگیم ان ملنا فیه فعدلنا، ان زغنا فیه فقومنا، دیگه کارمون درست شد، از خدا خواستیم ما را مستقیم نگه داره، خب خدا مستجاب میکنه، گفته دعا کنین مستجاب میکنه، دیگه خیالمون راحت بشه، دیگه سر تو جاده مستقیم خواهیم بود، چون دعا کردیم خدا مستجاب میکنه، دیگه دغدغه ای نداریم که در بین راه منحرف بشیم. خاطرمون جمعیم، اول تکلیفمون این دعا رو بخونیم، دیگه تا آخر عمرمون خیالمون راحت، مخصوصا اگه بگیم خدایا تا آخر عمر را مستقیم بدار، دعا کردیم خدا مستجاب میکنه، دیگه خیالمون راحت، هر کاری میخوایم بکنیم بگیم خدا بانشت ما را مستقیم بداریم، دعای ما را مستجاب کنیم. خب این خود فریبیست، خدای متعال افعالش را و اجابت دعاشم را در چارچوب سنت های خودش اجابت میکنه. اگر این خواسته خواسته جدی است که ما در مسیر مستقیم حرکت کنیم و انحراف پیدا نکنیم، اون وسائلی را که خدای متعال در اختیار ما قرار داده، اون تابلوهای راهنمایی که توی راه قرار دادی، باید به اینا توجه کنیم که دنبال این هستیم که اشتباه نکنیم، جاده عوضی نریم. خب هر قسمتی میریم باید به تابلو نگاه کنیم ببینیم این جاده به کدوم به کجا منتهی میشه. اما که سرمون رو زیر انداختیم، این جاده فرعی پیدا شد، رفتیم تو جاده فرعی، میگیم خدایا خودت حفظ کن درست کن، این دعای شخص مستجاب نمیشه، خلاف سنت الهی است، این مثل شوخی کردن با خود است. یا اگه توجه داشته باشیم مثل استهزاء خداست علیاذ بالله. راه رو برای ما قرار داده، تابلو هم نصب کرده، چراغ هم نصب کرده، ما نگاه نکنیم بگیم میریم، حالا دیگه خدایا خودت حفظ کن. کسی مثلا از پشت بام یه ساختمان هفت طبقه خودشو پرت کنه، میگه خدایا خودت منو نگهدار، حالا یه وقت ضرورتیست، آدم ها هل دادن، افتاده از پاش در رفته، هیچ چاره ای نداره، خودش هم تقصیر نداشت، دعا کنه که خدای من رو نگه داره. اونجا ممکنه خدا مستجاب، اما عمدن خودش رو از اون بالا پرت بکنه بگه خدای من رو نگه دار نیفتن، خدا همیشه ضمانتی نکرده. اگه میخواستی نیفتی، خب میدونستی از اون بالا که میفتادن چیزی دیگرش نمیداره. من این وسیله رو قرار دادم، جاذبه رو من در زمین قرار دادم. قرار دادن جاذبه یعنی تو که اونجا پرت میشی میکشتت پایین. بله میشه یک مانعی هم ایجاد بشه که نیفتی، اما اونم باید تحت یک قوانین و مقرراتی باشی. تو تقصیری نباید داشته باشی، اعتماد بر خدا بکنی، توکل بر او داشته باشی. وقتی تقصیری نداشتی، شاید خدا هم مصلحت بدونه تو را حفظ کنه. خدا میتونه این کار را بکنه، اما اونجایی که سنت هایی قرار داده، باید از سنت های الهی استفاده کرد. این داستان حدیث قدسی، من سندش را یادم نیست تحقیق کرده باشم، اما داستان معروفی است. مضمونش با مبانی دینی و معارف دینی سازگاره که حضرت موسی علیه جناب علیه السلام مریض شد، رفت در کوه طور برای مناجات، عرض کرد خدایا مریض هستم، من را شفا بده. خطاب شد میری پیش فلان طبیبی، فلان دارویی را برای تو تجویز میکنه، اون دارو را میری تهیه میکنی، استفاده میکنی، من شفا بده. حضرت موسی برگشت و رفت اون دارو را خودش تهیه کرد و استفاده کرد و خوب نشد. مرتبه دیگه که اومد گفت خدایا من اون دارو را استعمال کردم، خوب نشدم. خطاب شد ما بهت فرمودیم برو طبیب برای تو این دعا را تجویز کنه، استفاده کن، اون وقت شفا میدی. تو نرفتی پیش طبیب، طبیبم را ما قرار دادیم. بنابراین این دعا کردن ها وقتی مستجاب میشه، یا برای این که همون وقتی که آدم استفاده از اسباب میکنه توجه داشته باشه که اینا کارایی نیستن، اینا ابزارن، کار دست خود هست. و اذا مرضتو فهو یشفی، وقتی هم دعا میکنیم خدای من مریضم شفا بده، یا خواسته های دیگر رو از خدا میخوای، باید از وسایلی که خدا قرار داده استفاده کنیم و همین دعام رو بکنیم، از خدا هم بخوایم، برای اینکه توجه داشته باشیم تأثیر حقیقی از اوست. اینا هم وسایلی است که او قرار داده، بود و نبود او محتاج به اینها نیست در انجام کار در شفا دادن. مصلحتی است که ما باید از این اسباب استفاده بکنیم. دعا ما را به این نکته متوجه میکنه که کار اصلی دست خدا هست. باید طبیب رفت و نسخهشو گرفت و داروشو خرید و تهیه کرد و ساخت و استعمال کرد و همه اینا وظایفی است با طبق سنت هایی که خدا در این عالم قرار داده، به خاطر مصالح بیشماری که در این کارها هست. و روح همه اینا برمیگرده به زمینه امتحان. طبیب وظیفش عمل میکنه یا نه، داروساز وظیفش عمل میکنه یا نه، گرون میفروشه یا ارزون، خیانت میکنه یا نمیکنه. صدها و هزارها مصلحتی که در یک طبیب و بین رابطه بین طبیب و مریض برقرار هست و حکمت ها و بس آزمایش هایی که برای ده ها نفر تو یک جریان مریضی اتفاق میفته. و این عالم برای امتحان خلق شده، ولی کار اصلی تأثیر حقیقی اوست. اگه او اراده کند اثر میکنه، نکنه میشه. این دعا برای اینه که ما توجه داشته باشیم که مؤثر حقیقی اوست. یکی هم اون وقتی که این اسباب برامون فراهم نیست، در این حال ناامید نباشیم، خدا از راه دیگه میتونه انجام، از راه غیبی غیر عادی هم میتونه شفا بده. برای خدا بودن اسباب و نبودن اسباب فرقی نمی کنه. برای ماست که بودن اسباب حکمت ها و مصالحی داریم که خدای متعال اراده کرده ما انسان ها از اون مصالح باید استفاده کنیم، از اون فرصت ها، و با انجام وظایفی تکاملی خودمون رو انجام بدیم تکامل پیدا کنیم. به هر حال وقتی توجه پیدا کردیم به اینکه ما در حین عمل هم احتیاج به خدا داریم، اینجور نیست وقتی گناهی مرتکب شدیم اون وقت احتیاج داریم که خدا بیامرزد، یعنی کار گذشتمون اصلاح، یا برای آیندهمون خواسته هایی داریم دعا میکنیم خدا برای آینده ما کارها رو برامون فراهم بکنیم. نه، همین الانش احتیاج بود. اگه من شعوری داشته باشم، حضور ذهنی داشته باشم، شیطان من رو به غفلت و به نسیان مبتلا نکنه، باید بدونم همین حرفی که دارم میزنم، شروع کردم به یک جمله، داره ادامش احتیاج به خدا داره. اگه او نخواسته باشه، حرف اول ادا کردم و حرف دوم قدرت من سلب میشه یا یادم میره، عارضه ای پیدا میشه، بیماری پیدا میشه، سکته پیدا میشه، فلج پیدا میشه، انواع و اقسام بماره. این حالا در کار طبیعیشه، در کار فیزیکیشه، هست به اصطلاح در نیتش، در پاک بودن، سالم بودن این کار. اول با میسم کاری رو شروع میکنم برای خدا با قصد خوب، اما یک قدم که رفتم پیش شیطان وسوسه میکنیم. راستی فلان کس ببینه که تو داری این جمله خیلی خوبه ها، بعدها به دردت میخوریم، میشه ریا. یا این حال تو یا سخن تو رو بعدا دیگران که نقل بکنند در شهرهای دیگه یا جاهای دیگه مثلا استفاده میکنن، میگن عجب سخنان خوبی بود، از مطالب درست، میشه سمعه. خدای متعال میفرماد انا خیر و شریک، هر کس در کارش یه سهمی کوچکی برای غیر من قرار بده، من سهم خودم رو میبخشم به اون، میگم اونم مال تو. کاری که شریک داشته باشم من قبول نمی کنم. برای اینکه کاری که من شروع میکنم تا آخر سالم بمونه برای خدا، لحظه به لحظه احتیاج به خدا نه. تو باید دست منو بگیری، بله شیطان منو فریب میده بدون اینکه متوجه بشم. این چیزی به ذهنم میاد، ترتیب اثر میدم، بعد معلوم میشه القای شیطان بود. اگه کارهای طولانی مدت باشه که الا ماشاءالله، هر لوز و هر لحظه و هر ساعتیش آدم در معرض سقوط ها و اشتباهات و انحرافاتی. حالا من برای چون عمده آقایونی که حضور دارن اینجا هم لباسهای خودمون هستن، ممکنه آدم، من به خودم قیاس میکنم، اولی که طلبه میشه واقعا لله و فلله، هیچ قصدی جز رضای خدا و خدمت به دین و اینکه نامش در تومار مقدسه حضرت صاحب الامر عجل الله فرجه الشریف ثبت بشه، هیچ قصد دیگه نداره، حاضر از همه چیز بگذاره برای اینکه در این راه موفق بشه و جزء سربازان امام زمان حساب بشه. کم نیستن طلبه‌هایی که اولی که وارد میشن با همین صفا، با همین خلوص، پاکی مثل یک پارچه نور، مثل یک غنچه گل کارشون رو شروع میکنه. اما یه مدتی که میگذره آرام آرام یه خود محیط درشون اثر میذاره و شرایط زندگی، نیازهایی که در زندگی برایشون پیدا میشه، کمک کمک قصد آدم سست میشه، یه چیزهای دیگه هم به زمینه میشه. رضای خدا و دوتا نقطه، وقتی قصد مشهور شد دیگه از اون خلوص در اومد، دیگه اون پاکی را نداره، اون صفا را نداره. کمک کمک خدای نکرده اگه آدم مهارشو بده دست شیطان، کم کم به جای مقاصد حلال دنیوی کم کم مقاصد غیر حلال هم ذمیمه میشه. اون وقتی وقت آدم نگاه میکنه که از یک اوجی سقوط کرده به حضیز دوزخ، هم نشین شیاطین، افراد فاسد، منحرف، دشمنان دین، دشمنان خدا، نعوذ بالله، اینا شده نیست، خواب و خیال نیست. مثالم فراون داره، بنده به خودم قیاس میکنم که اینا رو عرض میکنم، ولی مثالهای خارجی هم مطمئن هستم کم نیست. بنابراین روز اول که من میام و قصدم خالصه، نمیتونم بگم خدایا منو تا آخر حفظ کن دیگه خیالم راحت بشه. اگه میخوام خدا منو حفظ کنه، لحظه به لحظه باید بگم خدایا منو حفظ کن. بارها گفته شده که رفتار اختیاری ما دو تا پایه اساسی داره، یه پایه شناختی داره، یه پایه میل و گرایش و شوق و اراده و چیزهایی از این مقوله. یعنی یکی باید بداند آدم که چی کار باید بکنه، یکی هم باید بخواد که انجام. دانستنش باید دانش صحیحی باشه، خواستش باید خواست جدی باشه، اون وقت کار درست میشه، کار انجام. در هر دو تا این مبادی، مبادی فعل، شیطان نفوذ میکنه با وسوسه‌هایی. یا شناخت آدم را درش خدشه وارد میکنه، شک میکنه آدم درسته یا نه. خب اول طلبگی آدم فکر میکنه اینکه راه امام زمان است و پاکی و با کمال اطمینان خاطر یاد وارد حوزه میشیم، اسمم تو دفتر امام زمان ثبت میشه. اما یه مدتی که گذشت، بالاخره شرایط روزگانه، بل مکر اللیل و النهار، میگه الان راست راستی اینم شد کار، هیچ کاری دیگر خدا راضی نیست. امام زمان فقط همین قیافه ما رو میخواد، بریم خدمت کنیم به جامعه چنین و چنان. اولش مثل خوب یه حرفای بالاخره متشابهیست، بعد وقتی میبینیم که بعضی کارها درآمدی بیشتری داریم، برای اینکه خودش رو قانع کنه، توجیه کنه کار خودش رو، هیچ شروع میکنه نقطه ضعف از این طرف پیدا کردن. بله فلان آخوندی همچی کرد، نمیدونم علمان چنینن چنانن، دنیا رو نمیشناسن، موقعیت سرشون نمیشه، هیچ شروع میکنه به نقطه های ضعف از این طرف، برای اینکه خودش رو تبرئه کنه. یه وقت هم این همه اینا رو میذاره کنار و یک ضد روحانی، ضد آخونده، کمک ضد دین در میاد. اینا شده که من عرض میکنم،